با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، این صفحات آخر سرگذشت شعبان جعفری هستیم که تموم بشه برسیم به سرگذشت دکتر حسین فاطمی.
خواهش می‌کنم.
با اجازتون.
لطف می‌فرمایید.
شعبان که دید هیچ خبری از دستگاه نشد و از طرفی خرج بیمارستان زیاد و تعداد بازدید کننده ها هر روز کمتر می‌شد، با دلی خونین و سر و صورت باند پیچی شده بیمارستان را ترک کرد و به خانه رفت. شعبان که از جریان گزارش ساواک اطلاع نداشت، برای آنکه آخرین آزمایش را از وفاداری دستگاه نسبت به خدمتگزاران صدیق خود بکند، شخصاً به ساواک مراجعه کرد. یکی از مقامات امنیتی که او را پذیرفته بود، بعد از به جا آوردن احترامات ظاهری در پاسخ شعبان گفت: کارشناسان ما پس از آزمایش دقیق از جای زخم‌ها و گزارش پزشکان و جای اصابت گلوله‌ها در اتومبیل به این نتیجه رسیدند که گلوله‌ها از سوی مهاجمین خارجی شلیک نشده است. دهان شعبان از حیرت باز ماند. اگر تروریست‌ها گلوله‌ها را شلیک نکردند و زخم‌های سر و کله من از ضربات آنها نیست، پس چه کسی این کار را کرده است؟ مأمور امنیتی صدایش را آهسته کرد: شما، خود شما. شعبان با آن هیکل قولاسا مچاله شد. چه گفتید؟ من این کارها را کردم؟ بله، شما. و بهتر آن است که صدایش را در نیاورید، چون در آن صورت ما هم ناچار می شویم موضوع را افشا کنیم. شعبان دیگر حرفی نزد، دل شکسته و ناامید از ساختمان ساواک خارج شد، سوار اتومبیلش شد و با یک حرکت شدید باندهایی را که پرستاران با دقت دور سرش پیچیده بودند پاره کرد. برای همین بود که شعبان بعد از آن دیگر در تظاهرات ظاهر نشد و برای همین بود که شعبان در روزهایی که انقلاب می رفت تا اوج بگیرد، برخلاف روزهای قبل از 28 مرداد در خیابانها دیده نمی شد تا با شلیک تپانچه و فریاد جاوید شاه مخالفان را تهدید کند. او در 15 خرداد 1342 ضرب شست مذهبی ها را چشیده بود. در آن روز زورخانه شعبان از جمله نقاطی بود که به وسیله تظاهر کنندگان ویران شد. در روزهای آخر که انقلاب فراگیر شده بود، شعبان یک بار دیگر از تهمانده مخ خود استفاده کرد. او دید صلاحش در آن است که زورخانه را بگذارد و جانش را در ببرد. پس گذرنامه گرفت و آنچه سبک وزن و گران قیمت بود با خودش برداشت و عازم سفر شد. در فرودگاه حالت گناهکاران را داشت. نمیخواست کسی او را ببیند، بگوید میداندار سال 32 فراری سال 57 شده. وقتی در داخل هواپیما چراغ‌های لطفاً سیگارها را خاموش کنید و لطفاً کمربندها را محکم ببندید روشن شد، سیگاری را که از شدت ناراحتی کنج لب گذاشته بود برداشت و در جا سیگاری دسته صندلی مچاله کرد و کمربند را به زور دور شکم بزرگ خود بست و یک بار دیگر نگاهی به اطراف انداخت تا ببیند آشنایی در هواپیما هست یا نه. قیافه‌ها آشنا بود، یا خودشان را در مراسم دیده بود یا عکسشان را در روزنامه ها، اما به نظر می رسید همه سعی می کنند طوری در صندلی ها فرو روند که کسی آنها را نبیند. همه حالت گناهکاران فراری را داشتند. در حقیقت همه اشان فراریان گناهکار بودند. در اولین فرودگاه که هواپیما نشست، ناچار با هم روبرو شدند. شما هم می روید؟ بله، موقتاً می روم. برای معالجه پروستات خودم می روم. برای عمل جراحی خانمم می روم. برای نامنویسی بچه ها می روم. اما زود بر می گردم. من هم همینطور. راستی تازه چه خبر؟ همه با هم بودند ولی باز از هم خبر می‌خواستند. دولت دارد بر اوضاع مسلط می‌شود. آمریکا که به این سادگی کشور را به اینها نمی‌دهد. اصلاً ژئوپلیتیک منطقه ایجاب نمی‌کند که این همه اسلحه را که نمی‌شود به دست هر کسی داد، آمریکا چنین می‌کند، آمریکا چنان می‌کند. خیلی از آنها بعد از 15 تا 20 سال همکاری با آمریکا هنوز آمریکا را نمی‌شناختند. می‌گفتند خیلی زود برمی‌گردند، اما سالها گذشت و برنگشتند. شعبان هم اول به امید آنکه زودتر برگردد در ترکیه ماند، اما به مرور هی دور و دورتر شد. از ترکیه به آلمان رفت، از آلمان عازم انگلستان شد و بالاخره انگلستان را به مقصد آمریکا ترک کرد. در اوایل تا زمانی که شاه زنده بود، شعبان هر روز با آشنایان خود درباره ملاقاتی که اخیراً با اعلی حضرت داشت صحبت می‌کرد. اما در حقیقت این دیدارها در عالم رؤیا صورت می‌گرفت. او هر شب قبل از آن که به خواب رود خود را در برابر شاه می‌دید و شاه که به نظر می‌رسید از بی‌محبتی‌هایی که به شعبان کرده ناراحت است، دست او را می‌فشرد و می‌گفت: آقای شعبان بیمخ، ما قدر فداکاری های شما را ندانستیم، ولی این تقصیر اطرافیان ما بود که خدمتگزاران واقعی را از اطراف ما دور کردند و خائنین و عوامل خارجی را جلو می آوردند. اما هرچه بود گذشته. اگر شما هنوز همان احساس سابق را نسبت به ما دارید اعلام کنید. من دستور می دهم 100,000 دلار، 500,000 دلار، 1,000,000 دلار. شعبان هر شب مبلغ را زیادتر می کرد. در اختیارتان بگذارم. شما برگردید و با دوستانتان اقدام کنید. امیدوارم که مانند 28 مرداد موفق شوید. شبها شعبان با این رویاها به خواب می رفت و هر روز صبح که در روزنامه ها عکس جنازه های عمرای ارتش و رجال سیاسی را می دید که گلوله بدنشان را سوراخ سوراخ کرده، دچار وحشت می شد. در آغاز خیلی ها تصور می کردند که شعبان در خارج مشغول فعالیت های سیاسی خواهد شد، اما او با استفاده از آخرین ذرات مخ خود به این نتیجه رسید که صلاحش در سکوت، در پنهان شدن و در فراموش شدن است. او هم سکوت کرد و پنهان شد و فراموش شد. اکنون پس از گذشت سالها کسانی که از لس آنجلس می آیند از مردی صحبت می کنند که شبیه شعبان است. درست‌تر بگوییم شبهی از شعبان است، چون قد و بالا و استخوانبندی درشت شعبان را دارد، اما ضعیف و نحیف و تکیده است. این شبه گاهی که گوش شنوا پیدا کند شروع به درد دل می کند. او می گوید از اینکه زورخانه را گذاشت و وارد سیاست شد سخت پشیمان است. خب این سرگذشت شعبان جعفری. برسیم به دکتر حسین فاطمی، روزنامه نگار، مدیر روزنامه باختر، صاحب امتیاز روزنامه باختر امروز، معاون نخست وزیر، سخنگوی دولت دکتر مصدق، وزیر امور خارجه، محکوم به اعدام. فاطمی از روزنامه نویس‌های استثنایی بود که سالهایی از عمرش را در زندانها، بیمارستانها و مخفیگاه‌ها گذراند. حسین فاطمی، کودکی، نوجوانی، روزنامه نگاری. سید حسین فاطمی در سال 1296 خورشیدی در شهر نائین در خانواده روحانی به دنیا آمد. پدرش سید علی محمد معروف به سیف العلماء بود. او در جوانی درگذشت و فرزندان خود را بی سرپرست گذاشت. وقتی انتخاب نام خانوادگی و گرفتن شناسنامه الزامی شد، تصمیم گیری در این باره به عهده برادرانش افتاد. برادران بزرگتر نام فاطمی را به خاطر سیادت انتخاب کردند و کلمه سیف را هم از لقب پدر گرفتند. برادر ارشد مصباح السلطان شد. برادر ارشد مصباح السلطان شد مصباح سیف پور فاطمی و برادر دوم نصرالله سیف پور فاطمی نام گرفت. او مدیر روزنامه باختر و نماینده دوره 14 از اصفهان بود. بعدها به آمریکا رفت و در آنجا در رشته تاریخ دکترا گرفت و در دانشگاه به تدریس پرداخت. برادر سوم از خیر سیف پدر و فاطمی برادران گذشت و نام خانوادگی معصومی را انتخاب کرد. ظاهراً نام معصومی برایش آمد نداشت، زودتر از همه مرد. اما درباره حسین کوچک، به طوری که احمد ملکی مدیر روزنامه ستاره درباره او نوشت، برادران املاک و اموال پدری او را گرفتند. در مورد نام خانوادگی هم فقط فاطمی را برای او گذاشتند، لابد برای آنکه زحمت او را از بابت حفظ مال دنیا و تحمل یک نام خانوادگی طولانی کم کنند. این چهار برادر یک خواهر هم داشتند که بزرگتر از همه بود. او مادر دکتر سعید فاطمی و همان شیرزنی است که در اسفند ماه 1332 وقتی چاوکشان حرفه‌ای به رهبری شعبان جعفری به دکتر حسین فاطمی حمله کردند، خود را سپر بلای برادر کرد و مقداری از ضربات چاقو نصیب او شد. حسین فاطمی دوره ابتدایی را در تنها مدرسه نائین تمام کرد. به علت علاقه‌ای که به تحصیل داشت به اصفهان رفت و در دبیرستان سعدی به تحصیل پرداخت. اما درس خواندن خرج داشت. او دو سال در اصفهان ماند و بعد به منظور آنکه بتواند در ضمن تحصیل کار هم بکند راهی تهران شد. تنها سندی که از این دوره از زندگانی حسین فاطمی در دست است کتابی است که احمد ملکی مدیر روزنامه ستاره نوشته است. ملکی این کتاب را که تاریخچه جبهه ملی نام داشت بعد از 28 مرداد 1332 نوشت و آن را به تیمسار سپهبد فضل‌الله زاهدی نخست وزیر محبوب و ملی ایران هدیه کرد. با آنکه دکتر فاطمی در آن زمان در لیست سیاه حکومت قرار داشت، ملکی جای جای از دکتر فاطمی، از هوشش، از قلمش، از ابتکارش و از صداقتش تعریف کرد. او درباره آشناییش با حسین فاطمی چنین نوشت: در یکی از روزهای پاییز سال 1316 جوانی برای گرفتن کار به من مراجعه کرد. گفت: اسمم حسین، نام خانوادگی هم فاطمی است. در اصفهان چند سالی در دبیرستان تحصیل کردم. چون کار در مطبوعات را یک نوع مطالعه و تحصیل می دانم به اینجا مراجعه کردم. او توصیه نامه هایی هم به همراه داشت. ملکی به طوری که نوشت شناسنامه فاطمی جوان را به عنوان تضمین گرفت. او از همان روز در ستاره مشغول کار شد. روزها در دفتر روزنامه کار می کرد و شبها همانجا می خوابید. کمی که گذشت هم به عنوان مدیر داخلی کار اداری می کرد و هم مقاله می نوشت. او بعدها سردبیر ستاره شد. ملکی درباره ذوق نویسندگی و قلم روان او چنین می نوشت: اوایل کار دو سه موضوع به او دادم که نوشت. طبق مقررات آن زمان نوشته او را برای سانسور به اداره نامه‌نگاری فرستادم. برخلاف دیگر مقالات که بلافاصله جواب می دادن چند روزی گذشت. جواب مقاله فاطمی نرسید. با تلفن جویا شدم. علی دشتی رئیس اداره نامه‌نگاری گفت: این مقاله ها را چه کسی نوشته؟ او را نزد من بفرستید. فاطمی با وحشت رفت اما خوشحال برگشت. معلوم شد آنها باور نمی کردند چون این مقاله ای را یک نویسنده جوان و تازه کار نوشته باشد. اما وقتی او را آزمایش کردند تأیید نمودند که می تواند به کار نویسندگی ادامه دهد. آنگاه اول دشتی، بعد عبدالرحمن فرامرزی، معاون آن اداره به ملکی تلفن کردند که قدر این جوان را بدان، چون هم باهوش است و هم باذوق. اگر بتوانی او را خوب بپرورانی از نویسنده های خوب مطبوعات خواهد شد. به طوری که ملکی نوشت، فاطمی هر روز بیش از 12 ساعت به عنوان خبرنگار و نویسنده در روزنامه ها، در مجلس و در وزارتخانه ها کار میکرد. شبها برای آموختن دانش به مطالعه کتاب‌های مختلف می‌پرداخت. اما سر پرشور حسین فاطمی در آن ایام قبل از شهریور 20 نزدیک بود برایش گرفتاری درست کند. روزی حسین فاطمی در یکی از مقاله‌هایش نوشت: کبوتر بی‌اعتنا به مال غیر آزادانه صبح زود پرواز کرد. در آسمان قهقهه ذوق و نشاط برآورده و هر کجا دانه ای دید فرود می آید و سد جو می کند. ظاهرا موضوع ساده است که اصلا ارتباطی با سیاست ندارد، اما باید مأمور سانسور بود تا از این نوشته یک مسئله ساخت. زمان رضا شاه بود. این قطعه ادبی را دلیل بر سوء نیت نویسنده و مدیر روزنامه که آن را منتشر کرده بود دانستند. اول احمد ملکی را به شهربانی احضار کردند و هدفش را از نوشتن آن قطعه ادبی پرسیدند. بعد حسین فاطمی را احضار کردند و ساعتها از او بازجویی کردند. حقیقت ماجرا این بود که در آن زمان مصباح السلطنه فاطمی استاندار خوزستان و برادر او عماد السلطنه فاطمی استاندار گیلان و هر دو مغضوب رضا شاه بودند. ماموران سانسور به تصور آن که حسین فاطمی جوان با آن خانواده اشرافی اصفهان خویشاوندی دارد و این قطعه ادبی را روی هدف خاصی نوشته، می‌خواستند برایش پرونده بسازند، ولی وقتی معلوم شد او فاطمی نائین است و با فاطمی های اصفهان خویشاوندی ندارد، رهایش کردند. و به این ترتیب بود که سرنوشت و زندگی جوان 16-17 ساله‌ای به نام حسین فاطمی وارد مسیر تازه‌ای شد. وقتی حسین فاطمی در تهران کارش گرفت و در محیط روزنامه‌نگاری آن زمان اسم و رسم پیدا کرد، آشنایان و خویشاوندان وسط افتادند تا میان برادران صلح و آشتی برقرار سازند. مصباح فاطمی برادر ارشد طی سفری که به تهران کرد، سهمی را که طبق حساب او از میراث پدری به حسین می‌رسید داد و مفاسا گرفت. به این ترتیب حسین سهم خود را از مال پدر گرفت، ولی نامش همچنان فاطمی ماند. برادران سیفپور را برای خودشان نگه داشتند. برادر دوم حسین فاطمی به نام نصرالله سیفپور فاطمی از سال 1312 یک مجله ادبی به نام باختر در اصفهان منتشر می‌کرد که به مرور به صورت هفته‌نامه و بعدها روزنامه منتشر شد. این سیفپور فاطمی چون دید مقاله‌های برادر کوچکش در روزنامه ستاره تهران موفقیت پیدا کرد، از حسین فاطمی خواست به اصفهان بیاید و با او در انتشار روزنامه همکاری کند. حسین به اصفهان برگشت و در انتشار روزنامه کمک برادر شد. اما چون در این زمان نصرالله سیفپور به سمت شهردار شیراز انتخاب شده بود، روزنامه را به طور کامل در اختیار حسین قرار داد و او باختر را به ذوق و سلیقه خود منتشر کرد که به صورت یکی از موفق‌ترین روزنامه‌های اصفهان درآمد. بعد از شهریور 20 دو برادر احساس کردند برای موفقیت در کار روزنامه‌نویسی احتیاج به فضای بازتری دارند. دست به دست هم دادند و وسیله انتقال باختر را به تهران فراهم ساختند. در آنجا تقریباً همه کارهای روزنامه از جمله نویسندگی مقالات، سردبیری روزنامه، حتی رسیدگی به کارهای اداری به عهده حسین فاطمی بود و مقاله‌های تند و تیز او در انتقاد از دیکتاتوری 20 ساله رضا شاه و حملات سخت او به وزیران و وکیلان بازمانده آن رژیم که همچنان مستر کار بودند، باعث رونق کار باختر شد. حسین فاطمی در این زمان جوانی 23-24 ساله بود، احساساتی و پرشور. این روحیه باعث شد در میان روزنامه‌نویس‌های تهران بیش از همه با زنده یاد محمد مسعود، مدیر روزنامه مرد امروز، دوست شود. برای آشنا شدن با طرز تفکر و سبک نویسندگی حسین فاطمی بد نیست یکی از مقاله‌های باب روز او را که بعد از شهریور 20 در انتقاد از نماینده‌های دوره 13 مجلس نوشت بخوانیم. ای ارواح مقدس محبوسین باغ شاه، ای کشته های راه آزادی، ای فدائیان وطن، ای شهدای مشروطیت، گرد هم آیید و سر از خاک بردارید، از قبر سر بیرون آورید، کفن را بدرید و تماشا کنید در آنجا که خون پاک شما ریخته شد، در آن بستان که از خون مقدس شما لاله دمید، چگونه از آزادی و حریت ایرانی حمایت و دفاع می کنند. وجود آلوده و ناپاکی که می‌خواهد برای پنهان کردن فضایح خیش اصل مسلم قانون اساسی را پایمال کند باید نابود شود، باید مغز او را با مشت قانون کوبید. رویای فاطمی، ادامه تحصیل در فرنگ. روزی که حسین 16 ساله تحصیل خود را در دبیرستان سعدی اصفهان نیمه کار رها کرد و به تهران رفت، آرزوی شان بود که ضمن درس خواندن کار بکند و یا در حین کار کردن به تحصیل ادامه بدهد. کار در روزنامه ستاره تا اندازه‌ای به این آرزو تحقق بخشید، اما بعدها کار در روزنامه باختر اصفهان و اشتغال به روزنامه نویسی در تهران مانع ادامه تحصیل او شد. حسین فاطمی دو صفت بارز داشت، یکی آن که تمام وقت بیکاری خود را صرف مطالعه می کرد، دیگر آن که دارای حافظه خوبی بود و هر چه را می خواند به خاطر می سپرد و هر چه را که به خاطر سپرده بود به جا و به موقع استفاده می کرد. اما او با آن که بعد از شهریور 20 از روزنامه نویس های صاحب نام کشور شده بود، می دانست که معلوماتش برای آن که به عنوان یک روزنامه نگار درجه یک شناخته شود کافی نیست. به این جهت تصمیم گرفت به هر نحو شده خود را به اروپا برساند و در آنجا به تحصیل ادامه دهد. بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 میلادی 1324 خورشیدی، عده زیادی از ایرانیان به نام مطالعه، معالجه و تحصیل عازم اروپا شدند. در میان این گروه عده از روزنامه نویس ها هم دیده می شدند. حسین فاطمی تصمیم گرفت هر طور شده خود را به اروپا برساند، ولی وضع فاطمی با روزنامه نویس‌های دیگر فرق داشت. آنها از نظر مالی بی نیاز بودند، فاطمی بی پول بود. در این زمان او با محمد مسعود دوستی نزدیک پیدا کرده بود. وقتی آرزوی خود را برای ادامه تحصیل در اروپا با محمد مسعود در میان گذاشت، او فاطمی را تشویق به این کار کرد. چون فاطمی مشکلات خود را گفت، مسعود حاضر شد در این زمینه به دوستش کمک کند. با هم قرار گذاشتند در مقابل مقالاتی که حسین فاطمی از فرانسه برای او می‌فرستد، او قسمتی از مخارج تحصیل فاطمی را تأمین کند. مشکل بعدی تأمین پول بلیط هواپیما بود که به تنهایی به اندازه 6 ماه مخارج زندگی در پاریس بود، البته زندگی به صورت دانشجویی. در سال 1125 دولت ایران تصمیم گرفت برای نخستین بار در کنفرانس بین المللی کار شرکت کند. قوام السلطنه که سخت درگیر حوادث آذربایجان بود، به منظور جلب نظر شوروی و گروه های چپ کشور یک رشته چپروی را شروع کرده بود که از جمله آنها باید به تأسیس وزارت کار، تنظیم قانون کار، پخش برنامه کارگران از رادیو و بالاخره فرستادن یک هیئت از سوی کارفرمایان و کارگران و دولت به جهت شرکت در 27مین کنفرانس بین المللی کار در اروپا اشاره کرد. حسین فاطمی که روزنامه نویس مشهوری شده بود، کاری کرد که او را به عضویت این هیئت 14 نفری پذیرفتند. او به عنوان وابسته مطبوعاتی به کنفرانس بین المللی کار رفت، اما وقتی کار کنفرانس تمام شد، فاطمی به جای آن که به ایران برگردد، عازم پاریس شد. پاریس در آن زمان مرکز سیاست جهانی شده بود. فاطمی خواندنی ترین مقاله ها و تفسیرها را از روزنامه های فرانسه ترجمه می کرد و برای دوستش محمد مسعود به ایران می فرستاد. در ضمن به توصیه محمد مسعود، مطالعاتی را هم به منظور خریدن یک چاپخانه مجهز و ماشین های یا آن ماشین های چاپ شروع کرد. حسین فاطمی اول تصمیم داشت در پاریس دوره روزنامه‌نگاری را ببیند. در آن زمان در پایتخت فرانسه دوره روزنامه‌نگاری رسمی که بتوان در آن درجه دکتری گرفت وجود نداشت. فقط یک آموزشگاه خصوصی بود که دولت ایران مدرک آن را به عنوان دوره عالی به رسمیت نمی‌شناخت. به این جهت فاطمی تصمیم گرفت تحصیل خود را در رشته حقوق ادامه دهد. ایران در آن سالها دوران پرآشوب تاریخ خود را می‌گذراند. به خاطر وقایع آذربایجان و مسئله نفت، مطبوعات بین‌المللی توجه خاصی به حوادث ایران نشان می‌دادند. فاطمی مقاله‌های روزنامه‌های مختلف را برای مرد امروز محمد مسعود و ستاره احمد ملکی و بعضی از روزنامه‌های دیگر تهران می‌فرستاد. این وضع تا بهمن 1326 و ترور محمد مسعود ادامه داشت. با کشته شدن محمد مسعود همه برنامه‌های فاطمی به هم خورد. مرگ محمد مسعود در 22 بهمن 1326 ضربه بزرگی به روحیه حسین فاطمی وارد ساخت و برنامه‌هایی را که او به منظور تأسیس یک سازمان بزرگ مطبوعاتی تنظیم کرده بود به هم زد. فاطمی تا مدتی بعد از مرگ مسعود هنوز امیدوار بود روزنامه مرد امروز همچنان منتشر شود، ولی چون دستگاه خاطری خوبی از مرد امروز نداشت و می دانست هر کس مرد امروز را منتشر کند ناچار است همان رویه تند و انقلابی مسعود را ادامه دهد، تا مدت‌ها از واگذاری امتیاز مرد امروز به دوستان و خیشاوندان محمد مسعود جلوگیری می‌کرد. نامه‌هایی که حسین فاطمی در این ایام برای نصرالله شیفته، دوست و همکار خود در روزنامه باختر که بعداً سردبیر مرد امروز شد نوشته، نمودار وضع نابسامان روحی اوست. تا آنجا که در یکی از نامه‌ها نوشت از زندگی سیر شده است. فکر خودکشی در این زمان فاطمی را رها نمی‌کرد. حسین فاطمی مردی مبارز بود که طی سال‌های بعد از شهریور با طبقه حاکم فاسد، با حزب توده و با دستجات ارتجایی مبارزه می‌کرد. اما همین مرد شجاع و مبارز وقتی خبر کشته شدن دوست صمیمی‌اش محمد مسعود را شنید، روحیه‌اش را به کلی از دست داد. او گاهی بدون برنامه در کوچه و خیابان‌های پاریس راه می‌رفت و به یاد مسعود غریب و بی‌کس گریه می‌کرد. زمانی بدون توجه به وضع خود از کلاس درس بیرون می آمد و در گوشه حیات دانشکده چنباتمه می زد و به عاقبت خودش که آن همه به مسعود امید بسته بود می اندیشید. او بارها گفته بود بدون مسعود ادامه حیات برای من ارزشی ندارد. خبر مرگ مسعود وقتی به فاطمی رسید که او مشغول برنامه‌ریزی جهت پذیرایی از مسعود در پاریس بود و طرح خرید ماشین چاپ رتاتیو و تشکیل یک شرکت بزرگ مطبوعاتی را می‌کشید. یک مرد با خصوصیات فاطمی باید در بدترین حالات روحی باشد که به نصرالله شیفته بنویسد: شیفته جان، همه هفته ولو چند سطرم باشد به من بنویس. نگذار که تمام آرزوها و افکار دوست تو در خاک سرد یکی از قبرستان‌های دور افتاده پاریس مدفون شود. روحیم خیلی بد است و اعصابم ضربه شدیدی خورده. کمرم زیر بار این غم شکسته شده است. ترور مسعود از چند جهت باعث تأثیر شدید حسین فاطمی شد. نخست به خاطر از دست رفتن یک دوست صمیمی. محمد مسعود آدم گوشه‌گیری بود و فقط با چند تن از روزنامه‌نویس‌ها دوستی و معاشرت داشت. یکی از آنها حسین فاطمی بود. فاطمی اغلب روزها به خانه مسعود می‌رفت و آن دو با یکی دو تن از دوستان صمیمی خود ساعاتی را در کنار یکدیگر به بحث و گفتگو می‌پرداختند. فاطمی وقتی از روزنامه باختر کنار گرفت، قول و قرارهایی درباره آینده با مسعود گذاشت. کشته شدن مسعود این برنامه‌ها را به هم زد. با به هم خوردن این برنامه‌ها نومیدی بر وجود فاطمی مسلط شد. خب وقت اون تموم شد آقای رحیمی.
بله دهوشید.
به بخش‌های بعدی زندگی نامه فاطمی، برنامه های حسین فاطمی برای روزنامه نگاری و بقیه رو بذاریم برای فردا.
خواهش میکنم، لطفا.
روز شما خوش. خورمانتون.